رادیو معارف،
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان ارجمند، همراهان صمیمی و همیشگی برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. باز هم به شما پیشنهاد میکنیم که اگر سوالی دارید در زمینه مسائل تربیتی، با شماره تلفن های 0251-29-551 و 2 تماس بگیرید تا انشالله در این برنامه استاد ترشیون به سوالات تربیتی شما عزیزان پاسخ بگن. استاد سلام و بسیار متشکریم که باز هم وقتتون رو به برنامه پرسش و پاسخ تربیتی دادید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. انشالله در این برنامه هم بتوانم پاسخگوی سوالات خوب اونها باشم.
انشالله. استاد اگر خاطر شریفتون باشه، در برنامه قبل راجع به انتخاب همسر مناسب برای شنوندگان ارجمند مطالب ارزنده‌ای رو ارائه کردید، راجع به ایمان و اعتقادی که همسر باید داشته باشه، راجع به بحث زیبایی که همسر باید داشته باشه. حالا راجع به این مسائل صحبت‌های خوبی رو داشتید. ملاک‌های دیگری از انتخاب همسر مناسب رو برای شنوندگان مطرح بکنید. متشکرم.
بله، اولین گام در تربیت فرزند صالح رو عرض کردیم که انتخاب همسر مناسبه، که امروز یکی از نیازهای واقعی جامعه ما هم هست. یعنی ما وقتی که نگاه میکنیم آمارها نشون میده که امروز جدائی ها بیشتر در سال اول ازدواج داره رخ میده، و این قطعا نشون دهنده اینه که انتخاب خوبی نبوده که یک دختر و پسر جوانی که تازه ازدواج کردن، هنوز یک سال سوار بر قطار زندگی نشدن، تصمیم میگیرن از این قطار پیاده بشن. یعنی معلومه انتخاب خوبی نبوده. و بنا رو گذاشتیم که ملاک های یک انتخاب خوب رو به شنوندگان محترم و گرامی عرض بکنیم. امروز یکی دیگر از ملاک ها، و اون ملاک توجه به خانواده است. ما نگاه میکنیم امروز یک تفکری بین زوجهای جوان، دختران و پسرانی که میخوان ازدواج کنن، ایجاد شده، و اون اینه که مثلا من میخوام با این دختر زندگی کنم، با خانوادهش که کاری ندارم. یا دختر میگه من با این پسر میخوام زندگی کنم، حالا خانوادهش هر که بود باشه، من با اونا که کاری ندارم.
بله.
در صورتی که نه، ما باید این رو بدانیم که این فرد شاخه ایست از اون درخت خانواده، او ریشش اون خانواده است، یعنی از اون ریشه تغذیه شده. لذا خیلی از ویژگی های خانواده به او انتقال پیدا کرده.
بله.
ویژگی های رفتاری پدر، مادر، برادرهای بزرگ، حتی اقوام. ما مثلا در روایات داریم که گاهی اوقات فرزندان شبیه عمه‌ها و عموها و دایی‌ها و خاله‌ها میشن، یعنی شباهت‌ها وجود داره. معلومه پر ریشه اثر میگذاره در فرد. لذا ما توصیه‌ای که برای دختران و پسران در انتخاب همسر داریم همینه که به ریشه هم توجه کنید، اونجایی که پرورشگاه این فرد بوده، که این قطعا میتونه اثر مثبت یا منفی بذاره. اگر ریشه درست باشه، خب این در کنار سایر ملاک ها در نظر میگیریم به عنوان یکی از ملاک های خوب. اگر خدایی نکرده نه، ریشه ناسوابی باشه، صحیحی نباشه، ریشه درست نباشه، اون خب اثر میگذاره در این جوانی که ما میخواییم او رو به عنوان شریک زندگی خودمون انتخاب بکنیم. این یک نکته. یه نکته دیگه باید به این توجه بکنیم. شاید ما بگیم با اونها کار نداریم، ولی اونها که با ما کار دارن.
بله.
کسی میاد فرزندش پاره جگر خودش رو رها بکنه، بگه حالا هر کاری خواستی بکن؟ نخیر، قطعا اینجوری نیست. ولو حتی اگر خودمون جوان بگه من با پدر مادرم کار ندارم، این نیستش.
بله.
پدر و مادر با فرزندانشون کار دارن، ارتباط میخوان برقرار بکنن، شاید یه ماه دو ماه ارتباط قطع باشه، ولی بالاخره این پیونده برقرار میشه.
بله.
چون بالاخره آدم به اصل خودش، ریشه خودش برمیگرده. و عجیبم هست که همین اصل ریشه هاست که به انسان آرامش میده. حتی مثلا ما در آموزه‌های دینیمون در روایات داریم میگن اگر در یه شهر قربتی زندگی میکنین، دلگیر شدین، اگر بریم به موتن خودتون، جایی که متولد شدین، اصلا یه زمینه آرامش رو برای شما فراهم میکنه. یعنی اصل و ریشه انسان به انسان آرامش میده، نمیتونه انسان خیلی از این ریشه دور بشه، بالاخره به او باید ملحق بشه. اینم
در این مطلبی که شما فرمودین، حالا اگر شخصی در یک خانواده باشه که خیلی از لحاظ اجتماعی جایگاه خوبی نداشته باشه و بخواد با خانواده متوسطی که آبرومند باشن ازدواج بکنه، وصلت برقرار بکنه، این شخص باید چه بکنه؟ حالا خودش میخواد از جهتی از خانواده‌ای که تا حدودی از نظر آبروداری و اینها در جایگاه خوبی نیستن، بره با یه خانواده متوسطی ازدواج بکنه. به نظر شما این شخص نمیتونه با اون خانواده ارتباط برقرار بکنه؟
چرا میتونه، ولی باید آگاهانه باشه. یعنی نگاه کنین، بدونه، چون ما توی مباحث جدیدی باید این بحث رو تر بکنیم، ما یه مباحثی داریم تحت عنوان مهارت‌های زندگی.
بله.
یعنی اون میاد تو اون بحث گنجونده میشه که حالا اگر یه خانواده باشن مثلا خدای نکرده بدنام باشن، لحاظ اخلاقی مشکلات اخلاقی داشتن، اعتیاد داشتن، پدر خانواده مثلا برادرهای خانواده، حالا این دختر خانم بخواد بیاد به یه خانواده خوبی وصلت بکنه، این اینجا اون وقت یک مهارت جدیدی رو میطلبه. یعنی اینکه این مرد، این جوان، این پسر با این دختر باید چجوری رفتار بکنه، این دختر باید چجوری با این جوان برخورد بکنه، ارتباطشون با خانواده خودشون باید چجور باشه. بالاخره این آسیب رو داره، ولی این مهارته کمک میکنه که این آسیب به حداقل ممکن برسه.
بله.
یعنی کمش بکنیم، ولی عبی نمیشه بود، چون بالاخره الان یکی از نکاتی که بالاخره یه خانواده خدایی نکنه اگر بدنام باشن، این تا پایان اون بدنامیه وواله.
بله.
این دختر یا پسر هست، اگه مثلا این دختر فلانی و فلان خانواده، نمیدونم، نگاه کنید این تعبیرات به کار برده میشه. هرچند این دختر خوبی باشه بیاد تو این محیط، ولی اون بدنامی همواره دنبال این فرد هستش. حالا اون را انشالله اگر یه موقعی فرصتی انشالله دست بده، حالا نمیدونم کجا این برنامه بشه اون رو جا داد، نسبت به این مهارت ها که اون وقت ما با این شکل زندگی ها باید چجوری رفتار بکنیم و زندگی بکنیم، بعد یک انشالله گفتگوی جدیدی رو داشته باشیم. نکته بعدی که تو بحث خانواده مطرحه اینه که بالاخره اون صفات و خصوصیات خانواده در فرزند آینده ما هم اثرگذاره. این میره، اگر خدای نکرده داییش یا عموش آدمای خوبی نباشن، خب در فرزند ما اثر میگذاره. پدر بزرگ و مادر بزرگ افراد خوبی نباشن، همون مثلا بره اونجا مثلا خدای نکرده این پدر بزرگ بددهن باشه، خب این فرزند با اونا ارتباط داره دیگه، میره اونجا چهار بار از این حرفا رو یاد میگیره، بعدم میاد این حرفا رو هم به کار میبنده.
بله.
ما نمونه هاشو داشتیم مثلا در یکی از همین برنامه‌های رادیویی، یکی از والدین سوال کرد مثلا این پدر بزرگش مثلا سیگار میکشه، ما هم بهش میگیم سیگار بده، بعد میگه خب حالا یعنی پدر بزرگ بده که اون سیگار میکشه؟ نگاه کن اینجا دوچار دوگانگی میشن در تربیت. حالا اگر خدای نکرده مشکلات حادی باشه، بد دهن باشن، بد رفتار باشن، محیط آلوده باشه، یه مرتبه خانواده باشن پسر یا دختر خانواده خوب متدین، اونا نه بلنگاری داشته باشن، بی بندوباری داشته باشن، خدای نکرده ماهواره تو خونه باشه، صحنه‌های مبتذل باشه، خب وقتی این نوه وارد اون خونه میشه از اونا یاد میگیره، الگو میگیره. بله، تأثیر پذیری داره. لذا این را هم باید دقت کنیم. لذا ما میگیم خانواده ای رو باید انتخاب کرد با این چند تا ویژگی که عرض میکنم. اولین نکته اینه که ارزش ها و گرایش های عقیدتی و فرهنگی مطلوبی داشته باشند. اینو باید توجه کرد. نکته دوم، نوع تربیت خانوادگی تربیت دینی و خوبی باشه. و نکته سوم، عادات و آداب مناسبی را همین خانواده داشته باشند. خدای نکرده عادات و آداب نامناسب هم حاکم بر این خانواده نباشد انشاءالله.
بله، بسیار متشکریم. البته این مباحثی که شما باز میکنید واقعا جای بحث و گفتگوی خیلی زیادی داره که انشاءالله در برنامه آتی اگر فرصت داشتیم حتما به این مقوله بپردازیم.
در خدمتتون.
خواهش میکنم. خیلی متشکریم دوستان شنونده. برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت میشنوید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-552 با پیشماری 0251.
سلام علیکم. یه سوال تربیتی داشتم. اینکه بچه 1 سال و 7-8 ماهه‌ای دارم، همش به زبون خودش بریم در. حتی وقتی میبرم 1 ساعت 2 ساعت بیرونم هست، پارک این ور اون ور، برگشتنی دوباره میگه بریم در. یعنی مرتب داره بیرون رفتن و بهونه میگیره. متشکرم، خداحافظ.
بله، از این مادر گرامی بسیار متشکریم. استاد میشنم این پاسخش رو.
خواهش میکنم. بله، این دغدغه‌ای که مادر بزرگوار داشتن دقیقاً شاید دغدغه و مشکلی باشه که سایر والدینی هم که فرزندان این گروه سنی رو دارن باهاش مواجه هستن. توی تقسیم بندی سنین کودکان ما تا تقریبا 1 سال و 8 ماهگی تا 2 سالگی رو سنین طفولیت میدونیم. در اصطلاح این دوران، دوران حسی حرکتیه برای کودکان هست. این دورانیه که از 3 حسشون خوب استفاده میکنن کودکان. یکی حس بویاییشونه، یکی حس چشاییشونه و یکی هم حس لامسه. از این 3 حس خوب کودکان استفاده میکنند و دوست دارن که دائما با این حواسشون سر و کار داشته باشن.
بله.
یعنی راه برن، بدون، بازی بکنن و گاهی اوقات چیزایی رو بردارن، ببینن، لمس بکنن. این سنین حسی حرکتی. بعد کودکان طبیعتاً چون از این 3 حسشون استفاده میکنن، نیاز به اینم دارن که فعالیت‌های جسمی هم داشته باشن. یعنی اصلا این دوران، دوران آموختن مهارت‌های حرکتیه. امروز ما مثلا با شکل زندگی‌های امروزی ما که آپارتمان نشینی، خونه‌های کوچیک، هم خونه‌های کوچیک ما می‌بینیم اسباب اساسی‌های فراوان توش چیده شده، فرزند نمی‌تونه فعالیت آزادانه تون خونه داشته باشه، هی با منع پدر و مادر مواجه میشه، هی او رو میگیرن، هی چیزها رو دسترس او دور نگه میدارن. خب این با این فطرت بچه و گروه سنی او در تضاده. وقتی میره بیرون میره اونجا آزادی عمل بیشتری داره، میتونه تو پارک بدوه، بازی بکنه، مادرم خیلی منع نمیکنه، نهایتش اینه که مثلا مراقب باش نیفتی، ولی هی نمیگه به این دست نزن، اونو دست نزن، نمیدونم اونجا نرو، اینجا نیا. خب اون فضا برای بچه ها خوشایندتر هستش. ما به این مادر بزرگوار و سایر مادرانی که فرزندان تو این گروه سنی دارن توصیه‌مون اینه که ما زمینه فعالیت های آزاد کودکانمون رو فراهم بیاریم. اگر این زمینه تو خونه فراهم بشه، این خونه رو دوست داره. اگر تو حیات فراهم بشه، حیات رو دوست داره. اگر این تو پارک فراهم بشه، پارک رو دوست داره. اصل اینه که این زمینه رو این مادر بزرگوار فراهم بکنن و سعیم بکنن که او رو خیلی منع نکنن. یادتون نگاه کنین بچه ها تو این سنین اگر اسباب بازی های مناسب داشته باشن، با هم روی کردی که عرض کردم، اینا بتونن حسش بکنن یا حرکت درشون ایجاد بکنه، بچه ها تو این سنین سرشون با هم اونا گرم میشه. چرا؟ یه موقع کودکان تو این سن مثلا سر کابینت میرن، درو باز میکنن، قابلمه ها رو میارن بیرون. نگاه کنین، برای اینکه میخواد چیزای جدیدی رو تجربه بکنه.
بله.
اگر ما فضای مناسبی رو برای او فراهم بکنیم که همین اشیا در اختیار او قرار بگیره ولی بی خطر او بتونه استفاده آزادانه از اونها داشته باشه، اون فضا رو مورد علاقش رو دوست داره. وگرنه با همین مشکل مواجه خواهد بود این مادر که فرزندشون ابراز بکنه که منو بیرون ببرید، این فضا رو سعی بکنن تو خونه براش یه بخشی رو فراهم بکنن. البته این به معنی که اصلا فرزندمون رو تو محیط‌های آزاد نبریم و تو محیط‌های آزاد هم انشالله فرزند رو ببرن اونجا هم بازی بکنه.
خیلی متشکریم. همچنان صدای ما را از رادیو معارف برنامه پرسش و پاسخ تربیتی میشنوید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
خب شنوندگان ارجمند، اگر مستحضر باشید در برنامه‌های قبل راجع به مبحث تنبیه کردن از زبان استاد تراشیون شنونده مباحث جالبی بودیم که اگر اجازه بفرمایید در این مجال پیرامون همین موضوع از زبان استاد شنونده باشیم. استاد، می‌خواستیم در مورد عوارض و اثرات سوء و منفی که تنبیه بدنی روی فرزند و خود ما میذاره از زبان شما بشنوید.
خواهش میکنم. بعد در بحث اثرات منفی تنبیه، شاید اگر بخوایم به صورت کلی بگیم، سه تا مشکل عمده رو تنبیه های دائمی در کودکان میتونه ایجاد بکنه. البته اینی که میگیم نه همش هم در زمان کودکه، بعضی اینها در زمان نوجوانی و جوانی حتی بروز پیدا میکنه. اولین مشکل مشکلات روحی هست که ایجاد میکنه، دوم مشکل جسمی ایجاد میکنه و سوم مشکل جنسی ایجاد میکنه. من حالا اگر اجازه بفرمایید یه مقدار ریزتر وارد بشم، یعنی مصداقهاش رو برای شنوندگان محترم بیان بکنم. هرچند در یکی دیگر از برنامه‌ها به این نکته ما اشاره کردیم که تنبیه غیر بدنیش اگر به صورت مناسب انجام بشه اصلا یکی از ابزار تربیتیه، ولی تنبیه بدنی رو گفتیم حکم یک مسکنی رو داره که عوارض رو و مشکلات رو در کودک به جای اینکه کم بکنه این رو هی دائم افزایش هم میده. یکی از مشکلاتی رو که ممکنه تنبیه بدنی در بچه ها ایجاد بکنه اینه که کینه پدر و مادر رو یا حتی خدای نکرده مربیان و معلمین رو در دل میپرورونه این کودک. یعنی در صدد انتقام گیری از والدین برمیاد، یعنی این بچه میشه بچه انتقام گیر. مثلا شما ببینید معلم یه کودکی رو توی کلاس تنبیه میکنه، نوجوانی رو تنبیه میکنه، خب او در صدد انتقام برمیاد. چجوری انتقام میگیره؟ دیگه به درس او علاقه نشون نمیده، نمراتش پایین میاد، تو کلاس او شلوغ میکنه، صدا در میاره، یعنی در صدد این انتقام برمیاد دیگه.
بله.
ما گاهی اوقات مثلا خود ما هم که دانش آموز بودیم یادمونه تو کلاس ها معمولا اون بچه هایی که تنبیه بیشتری میشدن اینا همیشه شرطر بودن، شلوغتر بودن.
بله.
دوست داشتن معلم ها رو بیشتر اذیت بکنن. خب اگر قرار بود اثر بذاره خب بعد اینا خوب میشدن دیگه، خب نشدن. لذا وجود مبارک معصوم فرمودند که گاهی اوقات تنبیه بدنی برای حیوان به کار میره، حالا گاهی که نه، برای حیوانات تنبیه به کار میره. انسانی که عاقله با گفتگو بعد مشکل او را حل کرد، فکر کرد درباره مشکل او، چون مشکل باید ریشه یابی بشه. خب اولین نکته پر اینه که اون کینه رو به دل میگیره، انتقام جو بار. نکته دوم اینه که فرد رو دروغگو بار میاره اصلا.
بله.
یعنی فرزندانی که تنبیه میشن از ترس تنبیه مجبورن گاهی اوقات دروغ هم بگن.
بله.
که تنبیهشون نکنن. اینم نکته دوم. نکته سوم، بچه ها رو به حیله‌گری هم سوق میده، یعنی بچه ها رو حرفه‌ای میکنه در جرمشون. یعنی چطور؟ ما نمونهش رو داریم، حالا من یه نمونهی رو عرض میکنم. مثلا یه کودکی این میرفته سر کیف مادر پول بر میداشته، خب یه موقعی پدر مادر فهمیدن، او رو تنبیهش کردن، مثلا بابا این بچه رو برده تو حیات و مثلا روی پاوای ساو تو این سرما و آخرش هم مثلا آخرش هم بردنش رو. بعد هم مادر میگه خب الحمدلله خیالم راحت شد که این دیگه سر این کیف نمیرفت پول برداره. بعد این مدتی مادر میگه من میدم که این یه چیزایی میخره، پولش هم من نمیگیره. تعجب کردم، یه مقدار دقت کردیم. میگفت این پدر ایشون خب مسافرکشی میکنه با ماشین، خب یه دخل کوچیکی تو ماشین داره، پول خورده رو اونجا نگهداری میکرد. میگفتش که من بعدم متوجه شدیم چون اون حساب اون پولا رو پدر نداشت، این میرفت از اونجا پول برمیداشت. یا میفرستادیمش خرید، مثلا یک جنسی مثلا 100 تومن قیمتش بود، 150 تومن با ما حساب میکرد. و ببینید، یعنی این تنبیه زمینه این رو فراهم آورده که او حیله‌گر بشه.
بله.
مشکل رو ما با تنبیه بدنی نتونستیم حل بکنیم. این نکته سوم. یکی دیگر از نکاتی که ایجاد میکنه اینه که اصلا افراد رو کنزه میکنه تنبیه. یعنی کودک دیگه فرصت اندیشیدن پیدا نمیکنه، فقط خرابکاری میکنه. ما الان میبینیم بچه‌هایی که دائم تنبیه میشن اصلا به عواقب کارشون نمیاندیشن، چون دیگه براشون خیلی چیزا عادی میشه. خب اگه اشتباه بکنم میزنه، خب این هم تالو کتک خوردیم دیگه،
اینم روش.
بله اینم روش، یعنی کارشو میکنه. اگه هم خوب در اومد که خوب در اومد دیگه، اگه هم کسی فهمید فهمید، نفهمیدم نفهمید. یعنی دیگه به عواقب کار فکر نمیکنه. لذا ما امروز حتی بچه‌هایی که تنبیه زیاد میشن میبینیم علاوه بر درسی مشکل دارن.
بله.
مثلا یه موقعی یه پدری مراجعه کرده و میگفت این بچه من مثلا تو دوره ابتدایی املاهاش همه پایین، نمرات پایین. میگفت گاهی اوقات منفی میگیره املا رو، یعنی از 20 تا غلط هم بیشتر. میگفت میزنیمش، تنبیهش میکنیم، تو کمد حبسش میکنیم، بهتر نشد که نشده، بدتر هم میشه. دفعه بعد میبینیم بدتر از این دفعه شد. خب ببینید، نظر حتی اینی که فکر کنیم بچه ها علاوه تحصیلی وضعیت درسشون بهتر میشه، حتی روند منفی هم در اونها ایجاد میشه. یکی دیگر نکات اینه که اصلا بحث کنجکاوی و خلاقیت رو از فرد میگیره. ما فرزندانمون به صورت طبیعی خلاقن. در یکی از برنامه درباره خلاقیت صحبت شد، خلاقن. ولی بچه هایی که تنبیه میشن چون از عوارض کار میترسن نمیرن سراغ کارهای خلاقانه، چون میگه الان نکنه این کار رو بکنم خراب بشه دوباره مادرم بزنتم، نزد نمیرن. این بچه ها این مشکل رو هم پیدا میکنن، مشکلات افسردگی پیدا میکنن به خاطر تنبیه بدنی. لذا مشکل افسردگی یعنی چی؟ یعنی این که بچه هایی که تنبیه میشن، یکی از ویژگی های کسانی که به مشکل افسردگی دوچارن اینه که دائم به مشکلات گذشته فکر میکنن. لو بچه‌ای که دائم داره تنبیه میشه میبینه خب اون تنبیه های بدنه قطعا اثر سو میذاره. این یعنی الانم نشسته هی داره میگه آن دیرو ماما اینجوری زد، پیرو بابا اینجوری منو زد، روز جمعه جفتشون منو زدن، همش داره به مشکلاتش فکر میکنه. خب این همون بحث افسردگی رو هم درش ایجاد میکنه.
حتی من یکی از دوستان خودم تعریف میکرد، میگفتش که من هنوز یادمه مثلا مادرم وقتی منو میبرد حمام منو کتک میزد که سرمو بشوره، یا وقتی من میخواستم بخوابم با زور و کتک میخوابیدم، یا وقتی که مثلا من درس میخوندم و نمره نمیوردم پدرم منو با کمربند میزد. من هر وقت پدر و مادرم رو میبینم با اینکه خیلی سنم زیاد شده، ولی یاد اون موقع میافتم.
بله.
یاد اون کتک هایی که به من زدن میفتن، این خاطرات سوء اون دوران هنوز تو ذهنش هست.
بله. یعنی تا پایان عمر، یعنی هر دفعه به کودکیش نوجوانیش مراجعه میکنه ذهنیتش از همون تنبیه های بدنیه که وجود داشته. بله. یکی دیگر نکات اینه که اصلا موقعیت اجتماعی فرد رو متزلزل میکنه، پایین میاره. یعنی فردی که کتک میخوره و تنبیه بدنی میشه، این احساس حقارت تو اجتماع هم میکنه.
بله.
لذا ما امروز خیلی متاسفانه نوجوانان و جوانان به زهکار وقتی که روشون مطالعه میشه، اینها به دوران نوجوانی و کودکیشون برمیگرده و تنبیه های بدنی. یعنی اینها حتی تو اجتماع سرخورده میشه، حتی به کارهای خلاف رو میارن.
بله.
به کارهای به زهکارانه رو میارن. اینم یه نکته. یکی دیگه نکاتی که به وجود میاره بحث مشکلات جنسی، حتی مشکلات جنسیه. ما نمونه هاشو زیاد داریم تو مشاوره هم، خصوصا وقتی فرد به دوران نوجوانی و اوائل جوانی میرسه. یکی از دلایل مشکلات جنسی در کنار سایر مشکلات تنبیه بدنیه. چرا؟ چون وقتی فشار روحی بهش وارد میشه با کتک خوردن، متاسفانه با اعضای خاص بدنش که بازی میکنه به آرامش میرسه.
بله.
لذا خودش رو اینجوری میخواد تخلیه بکنه، یا به این سمت هم متاسفانه رو میارم.
بله.
خب این در دراز مدت میبینیم عوارض متعدد و مشکل داری رو، و حتی ما امروز متاسفانه بعضا در دخترها مشاهده میکنیم، در پسرها بیشتر در دخترها مشاهده میشیم. لذا تنبیه بدنی یکی از عوارضش هم اینه. گاهی اوقات حتی زمینه های مشکلات کلامی را ایجاد میکنه. ما الان کودکانی داریم مثلا لکنت زبان گرفته، بچه سالم خوب صحبت میکرده، بعد از یک تنبیه بدنی میبینیم دوچار لکنت زبان میشه. یا بعد از تنبیه های بدنی ما میبینیم که در مواضع خاصی لکنت زبان پیدا میکنه، استرس فشارهای روحی به او رو میاره، این هم مشکل میشه. حالا این نکته رو هم عرض بکنم، بعد میخوام یک مسئله شرعی رو هم بگم در کنارش. این نکته اینه که حتی موجب قطع ارتباط عاطفی میشه تنبیه بدنی. این نکته بالاخره طبیعیه، یک کسی که آدمو میزنه ما همیشه تصور میکنه که اون ما رو دوست نداره
بلد.
که میزنه ما رو، کسی که به ما تندی میکنه و پرخاش میکنه تصور ما اینه که اون ما رو دوست نداره که این کار رو انجام میده. لذا اون فرد خدمت شما عرض کنم که نگاهش منفی میشه به پدر، مادر، مربی، معلم، مدیر، ناظم مدرسه. این رو باید یه دقتی بکنیم. در این حال اون مسئله شرع اینه که این تنبیه بدنی دیه هم میاره.
بله.
یعنی اللحاظ شرعی دیه آورم هستش. یعنی اگر به صورت بخوره یک سری دیه هایی داره، به اعضای بدن دیهش متفاوته. بله. که حالا من یه اشاره هم به دیهش بکنم. اگر ما بزنیم صورت مثلا سرخ بشه، این 1.5 مثقال طلا دیش هست و واقعا دین حق و ناسه، باید پرداخت. اگر این خدای نکرده صورت کبود بشه، این 3 مثقال طلا. اگر این صورت خدمت شما بگم سیاه بشه، این 6 مثقال طلا دیشه، که خب دیگه اینجا باید پرداخت، فرقی هم نمی کنه. شاید مثلا یکی میگه حالا من پدرشم، مثلا اختیاردارشم. نه، اینجا اونطور نیست. اونجا پدر اگر ولی هم هست میتونه در راه مصالح کودک قدم برداره. و این بچه‌ای که مثلا الان زدیمش 1.5 مثقال طلا بهش تعلق گرفته، حالا من به عنوان پدر بیام بگم مثلا من میبخشم، نمیشه که. مصلحت بچه اینه که بابا این پولو بگیری بذاری براش تو بانک. یعنی این مصلحتشه، نه اینکه من ببخشم. و واقعا من گاهی اوقات به پدر و مادرها به شوخی میگم، میگم شما ببینید یه موقع این بچه رو میزنید، نهایتش این میشه اگه سر جمع بکنید میبینید پول یه ماشینه. خب این به جوانی رسید، بهش بگیم بابا انقدر من تو رو زدم پول یه ماشین به گردن منه، آیا منو حلال میکنی؟ من میگه نه حلال نمیکنم، بدید.
بله.
یعنی نمیگذره، یعنی حقیه برگردنم. نه، ما هیچ جا توصیه نکردم بچه هم رو بزنیم، الا یه مورد که من در یک برنامه هم به او اشاره کردم که بحث نمازه، که اگر 9 سالش شد نماز نخوندن تنبیه بدنی بکنیم. اونم من عرض کردم به این ترتیبه که اگر ما روش تربیت دینی رو پیش گرفتیم، به 9 سالگی رسید و نماز نخون و اینا، خیلی مواقع ما باید خودمون رو بزنیم نه فرزندمون. جاهای دیگه بدن غیر از صورت دیش نصف صورته که باید پرداخت کرد. و این هم یک نکته خدمت شما عرض کنم که درباره اثرات منفی تنبیه بدنی و گاهی اوقات تنبیه های کلامی، یعنی همین عوارض رو داره، داد و فریاد کردن های سر بچه بی جا، گاهی اوقات حتی حبس. ما مثلا بعضی والده میبینیم مثلا بچه یه مشکلی داره ایجاد کرده، اینو مثلا تو کمد، تو حمام، تو انباری جایی میبرن اینو حبسش میکنن. مثلا یه مادر یه موقعی میگه من بچه‌ام تو کمد دیواری حبسش کردم. خب این همین عوارض رو داره. لذا این راحت بله داریم. مثلا بعضی از کارشناسان تربیتی میگن بچه اگه مشکلی داشت توی اتاقی ببرید، در او رو ببندید. من همیشه تعبیرم اینه که اون اتاق، اتاق فکره، نه اتاقی که تاریک باشه بترسه، نه جایی که وحشت بگیره او رو، نه، خیلی آرام ببریمش تو اتاق، بگیم رو این رفتارت فکر کن، ببین آیا این کار درست بوده یا نه، بعدش به من بگو. حالا این 2 دقیقه رفت فکر رو کرد اومد، 5 دقیقه رفت، 10 دقیقه رفت، ولی اون اتاق باید 2 تا ویژگی داشته باشه. 1، نترس کودک در اون اتاق. نکته 2، براش خوشایند هم نباشه. مثلا کامپیوتر بابا تو اون اتاق، اصلا آرزو داره بره تو اون اتاق، حالا مثلا بگیم برو تو اتاق، میره سرش با کامپیوتر گرم میشه به جای اینکه فکر کنه نسبت به رفتارش.
خیلی متشکریم. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود و از تماس های شما به برنامه پرسش و پاسخ تربیتی هم متشکریم. اگر پیرامون مسائل تربیتی میخواهید که پاسخ سوالاتتون داده بشه و در هرچه بهتر شدن مسائل تربیتی خانوادتون دقت نظر دارید، با ما تماس بگیرید با شماره تلفن های 0251-29551-2. خیلی متشکرم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
بخشید، یه پسری دارم که حدوداً 1 سالشه. ما بنا به دلایلی دور از تمام اقوام و بستگان در شهر دیگه زندگی میکنیم. این مسئله باعث خجالتی شدن فرزندم شده، طوری که وقتی تعدادی از اقوام و نزدیکان مهمان ما بودن، اونقدر این بچه در خودش فرو رفته بود و هیچ نمیگفت و هیچ حرکتی هم نمیکرد که من واقعا نگران شده بودم. اون از شدت ترس بغض کرده بود ولی جرأت گریه کردن نداشت. حتی یک بار به مدت 20 روز رفتیم به شهر خودمون، این بچه هیچ حرفی نزد ولی بلافاصله هنگام مراجعت نطقش باز شد. یه سوال دیگه هم داشتم، اینکه آرایش کردن زن برای شوهر از لحاظ تربیتی برای فرزند مشکلی ایجاد میکنه یا نه؟ خواهش دارم توضیح جامعی در این باره بگین. دستتون در نکنه. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون.
خواهش منم. شما با اون شهری که زندگی میکنین با کسی آشنا نیستین که باهاشون رفت آمد داشته باشین؟
فقط چند تا دوستان شوهرم هستن. خب
رفت آمد دارین با هم دیگه؟
آره، ولی خب مثلا خیلی زیاد نمیشه، مثلا در حد حالا چند ساعتی بریم و برگردیم اینجوری.
خب تو همین ارتباطایی که دارین فرزندتون دچار همون حالت؟
آره، بازم خیلی ساکت و آرومه. اصلا اگه خودمون باشیم خیلی شیطنت میکنه، قنده رو میریزه، چیزها رو میریزه به هم، ولی وقتی مهمونی هم میاد یا میریم مهمون، آروم میشین، اصلا هیچ شیطونی نمیکنه، خیلی آرومه.
ممنونیم. اصلا
دستتون درد نکنه. خیلی
ممنون.
استاد من در خدمتیم.
خواهش میکنم. بله، شاید این بحث خجالتی بودن برای کودک 1 ساله مثلا یک انتظار نابجایی باشه. یعنی ما انتظار داشته باشیم یک کودک 1 ساله وقتی وارد یک جمعی میشه که مدتی هم اون جمع رو ندیده یا جمع غریبه‌ای هستن یا حتی آشنا، مثلا حتی پدر بزرگ و مادر بزرگشون، مثلا تصور این باشه وقتی وارد اونجا میشه نه با همه دست بده سلام علیک بکنه، نمیدونم فلان، نه، این حالت شاید حالت به جایی نباشه. عادی کودک، شما مثلا نگاه کنید الان تو کودک در 1 سالگی هنوز مهارت کلامی پیدا نکرده، یعنی شاید در حد چند کلمه بلده که حرف بزنه، بابا بگه، مامان بگه، در همین حد. خب نمیتونه ارتباط کلامی برقرار بکنه. نکته دوم اینه که حتی کودکان در این سن پدر و مادرشون رو خوب نمیشناسن، یعنی فقط اگر مادر رو میشناسه به دلیل وابستگی هایی که داره، وابستگی های زیستی که به مادر داره، چون مادر به او شیر میده، چون مادر به او غذا میده، چون مادر او رو عوض میکنه. وگرنه ما مثلا یکی از سنینی که میگیم که بچه ها رو اگر بخوان از پرورشگاه قبول کنن، میگیم هم زیر 1 سال، چون اصلا هیچ تصوری رو از مادر نداره. یعنی اگر بیاد کنار این مادر زندگی بکنه، این فرد زندگی بکنه، اینو به عنوان مادرش هم میپذیره.
بله.
یعنی حتی اون درک شناختی کودک در این زمان بالا نیست که حالا فکر کنیم مثلا 6 ماه قبل، 2 ماه قبل، 3 ماه قبل ایشون مثلا مادر بزرگشو دیده، حالا مثلا میدونه این مادر بزرگشه. نه. و جالب اینه که حتی پدرش رو همینطور. ما میگیم که خیلی از کودکان تقریبا بالای 2 سال که میشه تازه نقش پدر رو میفهمن که بابا کیه چیه. یعنی اون موقع با ما یک کسی که کنارش قرار گرفتن و بهش عادت کردن با او ارتباط برقرار میکنن،
جایگاهش رو نمیدونن.
بله، نمیشه گفت تو این سن اصلا خجالتی بودن کودکان معنا داره یا نداره، نباید این لفظ رو به کار برد. ولی این مادر بزرگوارم نباید این دغدغه رو داشته باشن و تر هم بکنن. مثلا یه مرتبه از همین الان هی به بچهش بگن که تو خجالتی، نباید این مسئله طرح بشه. اما یه نکته ای که باید دقت بکنه اینه که این کودک هم نباید چشک باز میکنه فقط پدر و مادرش رو فقط ببینه. یعنی تو طول روز مثلا بگیم خب تو این چند روز آیا مثلا کودکان دیگه ای رو دیده هم سالش، افراد دیگه میگن نه مثلا این دو سه روز اول هفته همش تو خونه بوده. نه، بعد یه ارتباطات اجتماعی رو داشته باشن این مادر، همسایه ای که لحاظ فرهنگی مذهبی اعتقادی همخوانی با اونها داره و فرزند همسن و سال فرزند ایشون رو هم داره، با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. هرچند باز تو این ارتباط هم ما نمیگیم که این دوتا با هم دیگه دوست هم میشند، مثلا یه بچه یک ساله با یه بچه یک ساله دیگه دوست بشن، نه، همین که تو فضای اجتماعی قرار بگیره این بهتر هستش. بله. اما نکته بعدی که این مادر بزرگوار سوال کردن در ارتباط با آرایش کردن زن برای همسرش در محیط خانه، نگاه کنید، ما باید این رو با نگاه منطقی بهش نظر بیفکنیم. یعنی مادر در خانه به صورت طبیعی بله برای همسرش میتونه آرایش بکنه، هیچ اثر سوء تربیتی هم نداره. اون چیزی که ممکنه اثر سوء تربیتی روی فرزندان بگذاره توی نحوه برخورد پدر و مادر با هم هست. ما مثلا وقتی بحث میکنیم میگیم بچه ها دیگه تقریبا از 18 ماهگی جاشون جدا بشه پدر و مادر، تو اتاق جدا بخوابن، چون اینها آثار سو داره که خدای نکرده روابط خاص پدر و مادر این فرزند مطلع بشه، این آسیب میرسونه. یا مثلا حتی مثلا گاهی اوقات دیده بوسی که پدر و مادر با هم دیگه دارن به صورت طبیعی هیچ اشکالی نداره، مثلا همون دیده بوسی که این مادر مثلا از مادر خودش داره که از مادر بزرگ این بعد مثلا از همسرش هم داره همین حد، اینها مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه. ولی اگر نه غیر طبیعی باشه رفتار منش، اون اثر سوء تربیتی رو روی فرزند میگذاره. توی پوشش هم همینطور، یعنی پدر و مادر در مراعات پوشش مقابل هم دیگه هم باید این دقت رو داشته باشه. بله. همیشه میگیم که بله یه زمانی هست پدر و مادر در محیط خاصی هستن، اون مانعی نداره، محدودیتی وجود نداره، ولی تو فضای عمومی خانه باید پوشش پدر و مادر جوری باشه که اگر یکی از محارم وارد شد اینا هول نشند که پوششون کمه. چون اینجا سوال تو ذهن بچه ایجاد میشه، البته بچه یک ساله نه، ولی به تدریج بچه‌ها که بزرگتر میشن، لذا این پوشش هم باید یه پوشش منطقی و متعادلی باشه. من حدی رو تعیین نمی‌کنم، چون در عرف‌ها و فرهنگ‌های مختلف در جامعه اسلامیمون این مقدار پوشش ها متفاوت هم هست.
خیلی متشکریم، دستتون درد نکنه، واقعا از صحبت های شما استفاده بردیم. شنوندگان ارجمند، از همراهی شما هم بسیار متشکریم. امیدواریم که مطالبی که در این برنامه توسط استاد ترشیون خدمت شما عرضه شد مورد عنایت ویژه شما واقع شده باشه. تا برنامه بعد و افتخار حضور دیگه، شما رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن، قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری ز اسرار